درس 16 هم. اکمریت امیر المؤمنین علیه السلام در جمیع فضائل. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیر و احسن تأویلا. سابقا ذکر شد که مراد از اولو الامر در این آیه مبارکه معصومین علیه السلام هستند، چون آیه به طور مطلق اطاعت آنها را لازم شمرده و در ردیف اطاعت رسول خدا قرار داده و این معنی بدون عصمت آنها محال است. اگر بنا به فرض معصوم نباشند و قولاً یا فعلاً خلاف اوامر رسول خدا را عمل کنند، لازمه اش اجتماع امر و نهی از طرف خدا که اطاعت آنان را لازم شمرده خواهد بود. چون از طرفی امر می کنند طبق قول خدا و رسول خدا و از طرفی عملاً یا قولاً نهی می کنند و این محال است. اولوالامر حتما افرادی هستند که هیچگاه در قول یا فعل آنها مخالفت کتاب و سنت دیده نمی شود و فعل و قول آنها به طور اطلاق بر امت حجیت دارد و این امر ملازم با عصمت آنهاست. و چون تمام افراد مسلمین چه شیعه و چه غیر شیعه غیر ائمه معصومین را معصوم نمی دانند، بنابراین آیه که به طور اطلاق امت را بر لزوم اطاعت معصوم امر می کند، مراد ائمه طاهرین علیهم السلام هستند. بعضی از اهل سنت گفتند که نه عصمت رسول خدا از این آیه استفاده می شود و نه عصمت اولوالامر. اما عصمت رسول خدا اگر ثابت شود به ادله دیگری است و اما عصمت اولوالامر در صورتی استفاده می شود که آیه بدون این معنی استقلال و مفهوم صحیح خود را حفظ نکند، ولی می‌بینیم که چنانچه اولوالامر را معصوم ندانیم باز آیه در استقامت خود باقی و اجتماع امر و نهی لازم نمی آید و مستلزم امر محال نخواهد بود. بیان این مطلب آن که این آیه فقط برای حفظ اجتماع مسلمین و عدم تشدد و تفرق آنان اطاعت اولوالامر را واجب کرده است، مانند ولایت معهودی که سرپرست های سایر امم و مجتمعات در میان خود دارند. آن مجتمعات برای خود رئیس و سرپرستی تعیین می کنند و به او اختیار می دهند و امت را در لزوم اطاعت او مقید می کنند. ولی اگر احیاناً سرپرستی به طور عمد سرکشی نموده و برخلاف قانون آن مجتمع رفتار کرد، از او در این موضوع اطاعت نمی کنند، چون او را حافظ قانون انتخاب کرده اند نه مشرع قانون. و اگر خطا و اشتباه نمود نیز متابعت او واجب نبوده و باید او را به خطا و اشتباه واقف کنند. و اما در صورتی که خطای او یقینی نباشد بلکه فقط احتمال خطا درباره اوامر او بدهند، در اینجا حکمش به علت حفظ اجتماع لازم الاتباع می باشد، چون مصلحت حفظ وحدت اجتماع و بقاء سیادت و بزرگی آنها امری است مهم و به واسطه آن مفسده مترتبه بر اوامر محتمل الخطا تدارک می شود. و بالجمله اولوالامر در آیه شریفه همین رؤسا و حکامی هستند که در میان امت وظیفه سرپرستی را دارند. اگر یقینا در حکمی مخالف قول خدا و رسول خدا رفتار نمایند، در خصوص آن حکم نباید از آنها پیروی کرد، چون مقیدات از قبیل ان الله لا یأمر بالفحشاء و قول رسول خدا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق که شیعه و سنی در نقل و روایت آن از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مشترکند و مثل قول رسول خدا لا طاعت الا فی المعروف و امثال اینها وجوب اطاعت آنها را در موارد معصیت تخصیص می‌زنند و اگر در حکمی اشتباه کنند باید آنها را متوجه نموده و به کتاب و سنت ارجاع داد و این در صورتی است که خطای آنها محرز باشد. اما در صورت احتمال خطا و اشتباه اوامر آنها حجیت دارد و مانعی نیست برای حجیت اوامر آنها در این موارد گرچه اتفاقاً عمل برخلاف واقع شود، چون حفظ مصلحت و نظام مسلمین به پیروی آنها از مفسده مترتبه بر این امور اهمیتش بیشتر است. ولیکن با تأمل کافی در ظهور آیه شریفه و سبک و سیاق آن، این شبهه به کلی بی مورد است. زیرا اگرچه فی حد نفس جعل حجیت بر اقوال و افعال غیر معصوم محال نیست و در صورت خطای یقینی یا معصیت دلیل مخصص لزوم اطاعت آنان و حجیت اوامر آنان را تخصیص می زند و در موارد خطا محتمل مفسده مخالف واقع به مصلحت سلوکیه که آن حفظ اجتماع و برقراری نظم است تدارک می شود و نظیر این گونه حجیت را در امراء سرایا که حضرت رسول الله به عنوان جهاد می فرستادند و در مورد حکامی که آن حضرت یا امیر المؤمنین به ولایات نصب می نمودند و در مورد حجیت قول مجتهد نسبت به مقلد و در مورد حجیت روایات و خبر واحد می توان یافت، ولی امکان جعل حجیت اوامر اولوالامر بدین کیفیت مسئله است و ظهور آیه شریفه در اطلاق وجوب متابعت آنها مسئله دیگر و این دو ابداً با هم ربط ندارند. ما انکار امکان حجیت حکام و رؤسا و به طور کلی هر شخص غیر معصوم را به طریق تدارک مفسده واقعه به مصلحت سلوکیه نمی کنیم، ولیکن می گوییم ظهور آیه شریفه از این مصب خارج است. آیه شریفه به طور اطلاق ظهور بلکه نص در لزوم متابعت آنهاست و این معنی بدون اسمت آنها مستلزم محال است، زیرا سبک و سیاق آیه قابل تخصیص نیست. آیه اطاعت اولوالامر را در ردیف اطاعت رسول خدا و مقارن و ملازم با اطاعت آن حضرت و در ردیف اطاعت خدا لازم شمرده است، همچنان که در اطاعت خدا و رسول خدا تخصیص معنی ندارد، همچنین است در اطاعت اولوالامر که با اطاعت آنها در یک قالب ریخته شده و به یک عبارت بیان شده است. در این مورد اگر احیانا مخصصی بود، حتما باید یا متصل به این جمله بوده باشد و موارد لزوم اطاعت را معین و موارد عدم لزوم را مشخص کند، یا اقلن آیه دیگری از قرآن مجید صراحتاً ناظر به تخصیص در این مورد باشد. مثلا بگوید لا تطیع امرهم فی مخالفت الله. و اما آیه ان الله لا یأمر بالفحشاء و نظایر آن ابداً نظری به تخصیص این مورد ندارد و کلام رسول الله در حرمت متابعت مخلوق عند المعاصی رافع ظهور آیه شریفه اولوالامر نخواهد بود و به طور کلی طبق قواعد اصولیه حکمی قابل تخصیص است که مخصص ظهور او را در عموم از بین ببرد، و اما اگر مخصص ظهور او را از بین نبرد و به عموم خود باقی بود، کشف می‌کنیم که مراد از مخصص در مورد دیگری است و قابلیت تخصیص دادن آن عموم را ندارد. و علاوه ما می‌بینیم در موارد بسیار کم اهمیتی که خداوند لزوم احسان یا متابعت را در غیر مورد اولوالامر لازم شمرده است، بلافاصله تخصیص داده و اطاعت آنها را منحصراً در غیر معاصی خدا قرار داده است. درباره احسان و پیروی از پدر و مادر می‌فرماید و وصین الانسان به والدیه حسنا و ان جاهداک لتشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما، ما به انسان درباره احسان پدر و مادرش سفارش نمودیم و گفتیم که اگر آنان تو را دعوت به شرک کنند و برخلاف امر خدا امر کنند از آنها پیروی مکن. در این مورد که لزوم اطاعت والدین را بیان می کند، بلا فاصله مقید و محدود می سازد در موارد غیر عصیان خدا. آیا این مورد اهمیتش بیشتر است یا ولایت کلیه امور مسلمین؟ اگر در آیه اولوالامر قیدی بود، مسلماً باید برای او مخصص و قید را متصلاً ذکر نمود و بر اساس اهمیت موضوع در تأخیر آن کوتاهی نکرد. و بالجمله نتیجه بحث آنکه اطاعت اولوالامر به طور اطلاق لازم است و سیاق جمله از تخصیص منع می کند و آیه نهی از فحشا و کلام رسول خدا در عدم جواز اطاعت در موارد معاصی ابداً نظری به تخصیص لزوم اتباع اوامر اولوالامر ندارد و بنابراین ظهور بلکه نص آیه دلالت بر عصمت آنان با مقدمه محالیت اجتماع امر و نهی دارد. و هازا واضحٌ لمن تدبر و الحمد لله. اولوالامر جمع است، یعنی صاحبان امر، و منظور صاحبان امر مؤمنینند، چون می‌فرماید و اولی الامر منکم. و این اولین لقبی است که رسول خدا از طرف خدا به حضرت علی ابن ابی طالب دادند، چون کلمه مفرد اولی الامر منکم همان ذل امر از مؤمنین است که با امیر المؤمنین که نیز به معنی صاحب امر از مؤمنین است لفظاً و معنن یکی است. این لقب از مهمترین القاب آن حضرت است و از میان سید المسلمین و یعصوب الدین و قائد القر المحجلین و امام البرره و قاتل الفجره و خلیفت رسول الله و وصیه و وزیر و امثال اینها مهمتر و در درجه بالاتر و جلوتری قرار دارد. و به همین جهت رسول الله مردم را امر کردند که به حضرت علی ابن ابی طالب سلام نموده و او را بدین لقب نام برند و تحیت بگویند. و این لقب عنوان اعتباری نیست، بلکه بیان حقیقتی است و کشف سری که در آن حضرت موجود بوده است، چون امیر و رئیس به هر چه اضافه شود راجع به معنی و حقیقت آن شیء است. امیر جیش یعنی شخصی که از نقطه نظر فن رزمازمایی بر تمام جیش مقدم است و امیر الامرا یعنی شخصی که از نقطه نظر امارت بر سایر امرا برتری دارد. امیر المؤمنین یعنی شخصی که از نقطه نظر ایمان رئیس و سپه سالار مؤمنین است. ولذا ابن عباس گوید قال رسول الله ما انزل الله آیتا فیها یا ایها الذین آمنوا الا و علی رأسها و امیرها. و نیز ابن شهراشوب از طریق عامه چنین نقل می کند که قال مجاهد فی تفسیره ما کان فی القرآن یا ایها الذین آمنوا فإن لعلی علیه السلام سابقة ذلک لأنه سبقهم الى الاسلام فسماه الله فی 89 موضعا امیر المؤمنین و سید المخاطبین الى یوم الدین. بنابراین هر جا که در قرآن یا ایها الذین آمنو گفته شده یا خطاب به مؤمنین بدون این لفظ بوده یا تعریف و تمجید از مؤمنین شده و به خصلتی آنان را ستوده، در رأس و طلیعه آن امیر المؤمنین علیه السلام قرار دارد. و از این لقب میتوان پی برد همانطور که آن حضرت از تمام جهات فضائل نفسیه و مکارم اخلاق و ملکات و عقاید و درجات توحید از همه افضل و اکمل بوده اند، حتما باید در زهد که از صفات مؤمنین است از همه از حد باشد و الا در این خصوص عنوان امارت نخواهد داشت. و و اگر فرض شود در تمام امت مثلا یک نفر زهدش از آن حضرت بیشتر باشد یا در ردیف زهد آن حضرت باشد، در این صورت از این نقطه نظر آن حضرت امیر او نخواهد بود و همچنین در سایر صفات حسنه مانند جود و سخا و ایثار و عفو و اغماز و علم و حلم و کرم و صلات و صوم و انفاق و جهاد و قضا و حکم و لطافت دل و پاکی ضمیر و معارف الهیه و اطلاع بر اسرار و اتصاف به صفات خدا و اسماء حسنا و وصول به درجات مقربین و صدیقین و شهدا و تجلی ذات مقدس حضرت احدیت و مراتب فنا و بقا، در همه امیر المؤمنین به علت مزیت و شرافت عنوان رهبری و امارت را داشته است و در همه جلو و مقدم بوده است. و در آخر سوره فرقان که 14 خصلت برای بندگان خدا می شمرد و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما و الذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقرا و مقاما و الذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما و الذین لا یدعون مع الله اله آخر و لا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا یزنون و من یفعل ذلک یلق اساما تا آنکه می فرماید والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. در تمام این موضوعات علی ابن ابی طالب سپه سالار و پیش قدم است و همچنین در سایر آیات مانند آیه والذین آمنوا اشد حبا لله و آیه والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذین آووا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة و رزق کریم و آیه یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و آیه یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئه فثبتوا و آیه یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره و آیه و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم و آیه لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط و آیه الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله و آیه یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات و آیه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون و آیه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه و آیه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر و آیه والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ينفقون و آیه ويدرؤون بالحسنه السيئه و مما رزقناهم ينفقون و آیه یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون. و نظیر این آیات که در قرآن مجید فراوان است. البته فعلا کلام در این آیات و نظایر آنهاست که امیر المؤمنین علیه السلام فرد شاخص و نمونه بارزی است در این صفات و افعال و اما آیاتی که در قرآن کریم وارد شده و اختصاص به آن حضرت داشته و شأن نزول آنها آن حضرت بوده است، فعلاً از کلام ما خارج است. و بر همین اساس حضرت امیرالمؤمنین دارای صفات متقابله و متضاده بوده، چون هم دارای شجاعت و ثبات قدم و جهاد راسخ در راه خدا بوده و هم رقت قلب و صفای باطن و توجه به خدا و زهد و عبادت فراوان که مورد کلام و بحث علما و بزرگان واقع شده است. جامع نهج البلاغه مرحوم سید رضی در مقدمه‌ای که بر آن نوشته است گوید: از عجایب امیرالمؤمنین علیه السلام آن عجایبی که اختصاص به خود او داشته و هیچ کس نتوانسته است با او مشارکت کند، آن است که چون شخص متأمل و متفکر در کلمات آن حضرت راجع به زهد و موعظه و یادآوری خدا و من از توجه به دنیا و غیر خدا به دقت بنگرد و تأمل کند و از موقعیت آن حضرت با آن جلالت قدر و نفوذ قدرت و سیطره کلیه بر امت صرف نظر کند و به کلی شؤون اجتماعی آن حضرت را از دل خارج کند، هیچ گونه شک و تردیدی برای او پیدا نمی شود که این مواعظ کلام یک زاهد است که غیر از زهد بهره‌ای نداشته و به غیر از عبادت شغلی نداشته. همیشه سر خود را در خانه شکسته و بیخوله‌ای فرو برده یا در دامن یک کوهی سکنا گزیده و با احدی رفت و آمد نداشته و غیر از حس خود و نفس خود چیزی را ندیده و برخورد نکرده است و هیچگاه نمیتواند باور کند که این مواعظ و زواجر کلام کسی است که در دریای جنگ فرو می رفته است و پیوسته با شمشیر بران گردنهای رجال روزگار و گردنکشان را می زده، شجاعان عالم را به خاک و خون می کشیده و از دم شمشیرش خون می چکیده است و در این حال از تمام زهاد روزگار زاهدتر و از ابدال این عالم بوده است. و این حقیقت از فضائل عجیب و اختصاصات لطیف آن حضرت است که بین ازداد جمع نموده و مشتتات صفات و اخلاق را در نفس نفیس خود تألیف و آشتی داده است. و من در بسیاری از اوقات با برادران دینی خود این قضیه را گفتم و آنها نیز در عجب فرو رفتند و واقعاً موضع عبرت و تفکر است. ابن ابوالحدید شافعی شارح معتزلی در زین کلام سید رضی گوید: امیرالمؤمنین علیه السلام دارای اخلاق متضاد بودند. یکی همان که سید رضی ذکر کرد و واقعاً جای شگفت است، زیرا آنچه بر مردان شجاع روزگار و اهل جرأت و اقدام در معارک و مقامر غلبه دارد، همانا قلب‌های قسی و بیباکی و جبروتیت و سرکشی است و آنچه بر مردان زاهد و تارک دنیا که دست از لذات کشیده و به موعظه مردم و یادآوری آنان از مرگ و ترسانیدن آنها از معاد مشغول شده اند غلبه دارد، همانا رقت قلب و نرمی و نازکی خاطر و لطافت دل و فطور و ضعف طبع حیوانی است و این دو صفت از حالات متضادی هستند که در امیرالمؤمنین علیه السلام مجتمع بوده است. دیگران که آنچه بر افراد شجاع و خونریز غلبه دارد، همانا اخلاق سبوعیت و طبع‌های سرکش و غرایز و صفات وحشی است و نیز آنچه بر اهل زهد و صاحبان نصیحت و پند و اندرز به ترک دنیا و شهوات آن غلبه دارد، همانا انقباض در اخلاق و گرفتگی چهره و رمیدن از مردم و استیحاش از آنان است و امیرالمؤمنین علیه السلام از همه مردم شجاعتر و در راه خدا خونریزتر و از همه زاهدتر و از لذات دنیا کنارتر و از همه پند و موعظه‌اش به مرگ و فنای دنیا و عبرت از گذشتگان و احوال آنها بیشتر بود و سعی و اجتهادش در عبادت از همه فزونتر و کوشش او در ملاحظه آداب نفس بیشتر بود و با این حال اخلاقش از تمام اهل عالم لطیفتر و چهرهش بشاشتر و صورتش نورانیتر و تبسم و لبخندش بیشتر بود. ابداً در آن حضرت انقباض چهره موهش یا خلق زننده یا گرفتگی و عبوست صورت یا غلظت و تندخویی که نفس از آن متنفر گردد و دل از آن مکدر شود دیده نشد، تا به جایی که بر آن حضرت به دعابه یعنی کثرت مزاح و شوخی خورده گرفتند و چون دستاویزی برای آنان پیدا نشد که بدان آن حضرت را طعن کنند و به عیب نسبت دهند، برای دور نمودن مردم از آن حضرت به دعابت و مزاح آن حضرت متوسل شدند و گفتند چون علی مزاح می کند قابل خلافت نیست، و این از عجایب و غرایب لطیف اوست. و دیگر آنکه آنچه بر مردمان شریف و کسانی که از اهل بیت سیادت و ریاست هستند غلبه دارد آن است که دارای تکبر و تبختر و بزرگ منشی و بلند پروازی هستند، خصوصا اگر به شرافت نسبی آنها شرفی دیگر از جهات عدیده ضمیمه شود و امیر المؤمنین علیه السلام منبع و سرچشمه و معدن شرف بود و در این معنی دوست و دشمن شک ندارند که بعد از رسول خدا ابن عمش صلوات الله علیه اشرف خلق خدا بوده و برای آن حضرت غیر از شرافت نسبی شرافتهای دیگری از جهات عدیده حاصل بود و در این حال از تمام مردم فروتنی و تواضعش نسبت به صغیر و کبیر بیشتر بود و نرمتر و ملایمتر بود و اخلاقش خوشتر و لطیفتر و به حق داناتر و از کبر و خودپسندی دورتر بود. و این حال آن حضرت بود در دو زمان، زمان خلافت و زمان قبل از خلافت. ریاست و امارت او را تغییر نداد و حکومت اخلاق او را عوض نکرد. چگونه ریاست اخلاق او را عوض کند و همیشه او رئیس بود و چگونه امارت سجیه او را تغییر دهد و همیشه او امیر بود؟ او از خلافت شرافتی را اخذ ننمود و از آن زینتی به خود نگرفت، بلکه چنان که ابو عبدالله احمد ابن حنبل گفته است همانطور بود. شیخ ابوالفرج عبدالرحمن ابن علی ابن الجوزی در تاریخ معروف خود المنتظم گفته است در محضر احمد ابن حنبل از خلافت ابوبکر و علی سخن گفتند و بسیار گفتند. سپس احمد سر خود را بلند نموده گفت زیاد سخن گفتید، ان علیان لم تزنه الخلافه ولکنه زانها. خلافت علی را زینت نداد، بلکه علی خلافت را زینت داد. و این کلام به مفهوم دلالت دارد بر آنکه غیر علی از خلافت زینت یافتند و نقصان خود را به خلافت تمام نمودند و در علی علیه السلام نقص نبود تا آنکه محتاج شود به خلافت نقص خود را تتمیم کند، بلکه خلافت صاحب عیب و نقص بود و به ولایت علی نقص خود را تمام کرد. و دیگر آنکه آنچه بر ارباب شجاعت و کشندگان نفوس و ریختن خون غلبه دارد آن است که بسیار کم گذشت و بعید العفو هستند، چون دارای جگرهای پرغیظ و غضب و دلهای ملتهب و آتشین هستند و قوای غضبیه در آنها شدید است. و اما حال امیر المؤمنین علیه السلام را در بسیاری خونریزی و در این حال گذشت و عفو و اغماز و حلم و غلبه بر هوای نفس دانستی و دیدی چگونه در یوم جمل پس از فتح و پیروزی و غلبه بر دشمن عفو و اغماز نمود و کرامت و بزرگی به خرج داد. امیر المؤمنین علیه السلام عایشه را بخشید و با وجود حقد شدیدی که از آن حضرت در دل خود داشت، حضرت او را عفو نمود. قال فی نهج البلاغه و اما عایشه فقد ادرکها ضعف رأی النساء، و نیز از مروان حکم گذشت و او را عفو نمود، با آنکه خودش هنگام عفو قدر و مکر او را بیان می کند. و چه خوب مهیار راجع به آن حضرت سروده است: حتی ازا دارت رها بغیهم علیهم و سبق سیف الازل. و زمانی که گردونه ستم به ضرر خودشان به گردش افتاد و مورد ملامت و سرزنش قرار گرفتند، آزو به عفو ماجد معود للعفو حمال لهم علل علل، پناه آوردند به عفو بزرگ مردی که بخشش شیوه او بوده و آنها را به پیمودن راه حق وامی داشت. فنجت البغیا علیهم من نجا و اکل الحدید و منهم من اکل. پس گروهی طالب نجات و رستگاری ابدی شده و دسته دیگر طعمه شمشیر خشم قرار گرفتند. اتت بهم ارحامهم فلم یطع سائرت الغیظ ولم یشفی القلل. ولی با تمام این عفو و بخشش ها پس از پایان جنگ و بازگشت به خیشان خود، غضبشان فرو ننشست و از کیفرشان کاسته نگردید. و دیگر آنکه ما ندیدیم هیچگاه شخص شجاعی جواد و سخی باشد. عبدالله ابن زبیر شجاع بود و بخیل ترین مردم، و پدرش زبیر شجاع بود و بخیل و حریص. عمر به او گفت: اگر خلافت را بگیری، همیشه در بدها برای ربودن سا و مدی که در دست مردم است، آنها را لطمه و سیلی میزنی. و علی علیه السلام چون خواست که جلوی تبذیر مالی برادرزاده خود عبدالله ابن جعفر را بگیرد، نقشه‌ای کشیده و او را با زبیر در اموال و تجارتش شریک ساخت و پس از آن می فرمود: زبیر از تبذیر عبدالله سوء استفاده نمود و به پناهگاه خوبی تکیه داد و اموال او را بی دریغ از دست او به نفع خود می رو بود. و این شرکت زبیر نتوانست عبدالله را از تبذیرها و زیاد رویها جلوگیری کند. و طلحه شجاع بود ولیکن بسیار حریص و بخیل بود و از انفاق امساک می نمود تا به حدی که از اموال پس از خود آنقدر باقی گذاشت که به حساب در نیاید. و عبدالملک شجاع بود و بسیار حریص و بخیل، به طوری که در بخل و حرص ضرب المثل شده بود و به او می گفتند رشح الحجر، یعنی ترشحات او همه من و انفاق او بخل و امساک است. و اما حال امیر المؤمنین علیه السلام را دانستی که در شجاعت و سخاوت تا چه سرحدی بود و چگونه چنین نباشد، و این نیز از عجایب آن حضرت است. و راجع به این موضوع ادیب شاعر شیخ صفی الدین ابن عبدالعزیز ابن سراباء حلی سروده است: جمعت فی صفات کل ازدادو فلهذا عزت لکل اندادو. ای علی، در تو صفات متضاد و مغایر جمع شده، از این رو تو را نظیر و مانندی نیست. زاهد حاکم حلیم شجاع فاتک ناسک فقیر جواد. در تو جمع گشته زهد، حکومت، حلم، شجاعت، قدرت، عبادت، فقر، سخاوت. شیم ما جمع نفی بشر قد ولا هاز مثلهن العبادو. صفاتی که غیر از تو در هیچ بشری دیده نشده و هیچ بنده‌ای واجد آنها نخواهد بود. خلق یخجل النسیم من اللطفی و بأس یذوب منه الجماد. حسن خلقی که نسیم از لطف او به شرمساری افتد و هیبتی که سنگ از سطوتش آب گردد. زهرت منک فی الورا مکرمات فاقرت به فضل کل حسادو. یا علی، از تو آنقدر بزرگواری ها سر زده که حسودان بر کرامتت اعتراف دارند. ان یکذب بها ادا که فقط کذب من قبل قوم لوط و عادو. اگر دشمن تو را تکذیب نموده بی سابقه نیست که قوم لوط و عاد این پیامبران را تکذیب نمودند. جل معناک ان یحیط به الشعر و یحصی صفاته النقاد. ای علی، بزرگ است منزلت تو که در شعر بگنجد، یا که نقادان و سخنوران صفات نیکویت را به شمار آورند. قاضی نورالله پس از نقل این اشعار میگوید که استجماع امیرالمؤمنین علیه السلام به صفات متضاده بر اساس تشبه آن حضرت به جناب حق تعالی است، در وسعت کمال و احاطه او که منحصر به طرفی از ازداد و مقید به جانبی نیست، بلکه مقتضی تعانق اطراف و جامعیت ازداد است. زیرا در نزد اهل تحقیق مقرر است که کمال هر صفتی در آن است که با ضد خود معانق و مشابه گردد، چنان که در عقد فرائد الاسماء الحسنا مشاهده می رود و هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. پس به اعتبارات مختلفه وصف خدای متعال و متشبهان او در صفات کمال به صفات متقابله توان کرد و در هیچ کدام محصور نباشد. و چه خوب شاعر پارسی زبان گفته است: اسیر نفس نشد یک نفس علی ولی، نشد اسیر که بر مؤمنین امیر آمد. اسیر نفس کجا و امیر خلق کجا، که سر بلند نشد آن که سر به زیر آمد. علی نخورد غذایی که سیر برخیزد، مگر که سیر خورد آن که نیم سیر آمد. علی ستم نکشید و حقیر ظلم نشد، نشد حقیر که دشمن برش حقیر آمد. علی نداد به باطل حقی ز بیت المال، که بر حساب و کتاب خدا خبیر آمد. درود باد بر آن ملتی که رهبر وی چنین بلند مقام و چنین خطیر آمد.